أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اگر رفقا حضور داشته باشند، در مجلس قبل نسبت به فقره ای که حضرت می‌فرمایند اوصی که به تسعت اشیاء فإنها وصیتی لمرید طریق الالله، والله اسأل ان یوفقك لاستعماله، این نه چیز که میخواهم برای تو بیان کنم، این وصیت من است و سفارش من است برای کسانی که میخواهند به راه خدا بروند. و این مسئله همانطوری که عرض شد خدمت رفقا و دوستان، بیانگر این مطلبه که ممکن است افرادی به ظاهر به زی اسلام و به مکتب اسلام و به نهله اسلام به ظاهر خود را مزین کرده باشند و به حسب ظاهر در جهت مبانی شریعت حرکت بکنند، ولیکن به حسب واقع مسیرشان مسیر الالله نیست، بلکه مسیر الانار است. یه روز خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه بودیم در مشهد، الان این قضیه به ذهنم آمد. یک نفر آمده بود برای دیدن ایشان، معمم بود، فرد معروفی است. بعد از ایشون نصیحت میخواست، از ایشون سفارشی میخواست راجع به کارهایی که انجام میده، مسائلی که انجام میده. شخصی بود، خب اهل بعضی از مسائل بود، ارتباطات بود، روابط اجتماعی بود، کارهایی انجام میده و مسائلی، خلاصه علی کل حال سفارشی به ایشون میکرد. عبارتی که ایشون گفت خیلی برای من تکان دهنده بود. گفت شب که میشه آقا نمیدانیم، لا ندری ائل الجنت ام الی النار، امروز که بر ما گذشت مسیر ما به سمت جنت و بهشت بود یا به سمت آتش و جهنم بود. ایشون رو کردن به او و گفتن همین کفایت میکند، سفارش ما همین است. یعنی همینی که الان تو در تذبذب هستی، تو در تردید هستی، کفایت میکنی که بری و به فکر خودت باشی و از این شک و تردید بیرون بیایی. با گفتن لا ندری کار درست نمیشه. آدم بگه لا ندری و چشمشو هم بذاره و لا ندری لا ندری نمیدونیم نمیدونیم، خدا میگه نه خوبم میدونی، خوب میدونی، میخوای بهت نشون بدم چطور میدونی در فلان قضیه که حق رو دیدی، چرا گذشتی، چرا گفتی مصلحت نیست، پس معلومه خوب میدونی. در فلان مطلب که ظلم را دیدی و عدل را دیدی و در اونجا به خاطر منافع خودت صرف نظر کردی و چشمتو بستی، حالا انشالله بالاخره یه جوری میشه ها، و اینجا داری میگی لا ندری نمیدونی، که آیا امروز ما به سمت بهشت بوده یا به سمت نار بوده. همه ما میدانیم. بله، ممکن است در تشخیص اشتباه کرده باشی، او اشکال ندارد، بالاخره انسان بشره، خدا میبخشتش، این مقدار را خدا میبخشه که انسان در تشخیص اشتباه کنه، قصدش خیره ولی اشتباه میکنه، در همه چیز برای انسان پیش میاد. خب حالا فرض کنین که یه پزشک آمده میخواد برای خدا درمان کنه، اتفاقا مریض میاد تشخیص اشتباه میده، خب خدا کاریش نداره، مسئله این نیست، نسخه اشتباه میده، دوا رو عوضی میده، مسئله این نیست. یا اینکه فرض کنین که از انسان یه مسئله میپرسن، مسئله شرعی میپرسن و انسان در ذهنش اینطوره، یه جوابی میده، بعد معلومش این جواب اشتباه بوده، خب باید بره عوض کنه، نه اینکه بگه اگر حالا بیام بهش بگم خب شخصیت من بر میخوره، یعنی آقا جواب مسئله رو بلد نبود، عوضی به ما گفت، خب میرفتی مطالعه میکردی، چرا اومدی جواب دادی؟ خب گاهی اتفاق میفته اینکه خیلی مسئله مهمی نی، ما که امام زمان که نیستیم، ما که معصوم که نیستیم، چه بسا اتفاق میفته برای یه شخصی که مجتهد، در صبح یه نظریه دارد، در شب نظرش عوض میشه، مسئله به این کیفیته. و اونی که هیچگاه نظرش تغییر پیدا نمی کند و عصمت مطلقه دارد، او فقط معصومین هستند، فقط اونها هستند که مسئله شون به حدس و گمان نیست. مطلب را تا حدودی در جلد دوم بنده توضیح دادم، رفقا به این قسمت خیلی دقت کنند، اونجا را خوب مطالعه کنند خیلی دقیق، تا اینکه یه قدری از بسیار از بسیار از بسیار از بسیار اونچه که برای امام علیه السلام و وضعیتش و شخصیتش خداوند تقدیر کرده است، ما هم آشنا بشیم و ببینیم چه خبر، وقت بفهمیم امام رضا که فرموده تمام عقول شما برای رسیدن به مقام ما همه اوهام است، بفهمیم حضرت چی فرمودن، منظورشون چیه. درست، فقط معصومه، معصوم است که میتواند کلامش مهر عصمت بخورد و در این مسئله فرق نمی کند. البته در همون جا هم توضیح داده شده اون ولی الهی که از مقام نفس و اسما و صفات گذشته باشد و به مقام طهارت رسیده باشد و نفس او با نفس امام حی و امام زمان علیه السلام متحد شده باشد، با این شرایط، نه هر دوغ فروش و لبو فروشی، با این شرایط او از همون منشأ و مبدأ و سرچشمه امام علیه السلام ارتزاق می کند و کلام او کلام اوست. این شخص فقط و در کلام او دیگر خطایی راه ندارد. و این کجا پیدا میشه؟ دیگه حالا که همه شدن عارف و همه شدن علمای ربانی. درست؟ خب این قضیه اشتباه برای همه پیدا میشه، این اشکال ندارد. اون چه که مهم است او این است که انسان وقتی که نسبت به یک عملی و نسبت به یک کاری میخواهد اقدام کند، حداقل در وجدان خود و در ضمیر خود نسبت به اون مسئله اطمینان و آرامش داشته باشد و از حجت شرعی در نزد پروردگار برخوردار باشد، اون وقت اقدام نسبت به این مسئله ایرادی ندارد، اشکالی نداره، گرچه اشتباه هم باشه، گرچه خطا هم باشد، در اینجا این مسئله به این کیفیته. درست؟ خب امام علیه السلام میفرمایند من به نه چیز سفارش میکنم که این سفارش وصیت من است برای کسانی که میخواهند به راه خدا برن. ممکنه یه شخص نماز بخواند، نماز ظاهری، نمازش هم درست باشه، ولیکن این نماز هیچ او را به سمت و سوی خدا نکشاند، ممکن است شخصی روزه بگیرد و از نقطه نظر ظاهر رعایت احتفاظ بر صحت روزه را داشته باشد و از مفطرات روزه احتراز کند و دوری کند، ولی این روزه به اندازه سر سوزنی برای او ارزش نداشته باشد، هر روز به همون کارهای ادامه دهد که در غیر ماه رمضان اون کارها را میکرد، روش خود را در ماه رمضان تغییر ندهد، در صحبت، در مشی، در انجام، در منهاج خودش، در راه خودش و در افعال خودش به همان کیفیتی باشد که در سایر ایام به همان نحوه و به همان منهاج و به همان طریق و به همان وضعیت با مردم ارتباط دارد و با خود ارتباط دارد. فقط روزه ای گرفته است برای رفع تکلیف نسبت به وجوب روزه، ولیکن هیچ آثاری بر او مترتب نمیشه. همینطور حج انجام میدهد، حج او خالی از روح و نور و صفا و انبساط است، زکات میدهد، خمس میپردازد، تمام اینها برای مسائل عادی و بدون وجود مسائل ماوراء آن، بدون وجود مسائل حقیقی که در پشت این مسئله قرار دارد به این اعمال میپردازد، یا اینکه خودش مبلغ دین است ولیکن هیچ نصیبی از این تبلیغ برای او حاصل نمی شود مگر بعد از خدا و دوری از خدا و وارد شدن در عالم نفس و ظلمات احواء دنیه و شهوات نفسانیه. در همه مراتب شیطان کمین کرده است و دام برای ما گسترده است، هر کسی به همان وضعیتی که دارد و به همان موقعیتی که دارد در مقام اسماء و صفات، یعنی همان طوری که انسان به واسطه صفتی فعلی از او سر می‌زند و به واسطه اسمی عملی از او صادر می‌شود و تمام این افعال و اعمال ما منشأش وجود اسماء و صفاتی است که در ماست و به واسطه اون اسماء و اون صفات منشئیت برای بروز و ظهور اشیاء خارجی خواهند بود، شیطان در همان مرتبه اسم و در همان مرتبه صفت دام خودش را همانجا گسترده است، در همانجا در همان وضعیت این دام را می گسترد. به خود اون علم کاری ندارد، به خود اون صفت کاری ندارد، به جود و بخشش کاری ندارد، به علم و کتابت و نویسندگی و تبلیغ و صحبت و اداره امور مردم به او کاری ندارد، به شجاعت و رشادت کاری ندارد، به انفاق و از خودگذشتگی کاری ندارد، یعنی به آن فعل خارجی که از انسان سر میزند نسبت به او کاری ندارد، می آید آن عمل خارجی را در راستای نفس سوق می دهد و حرکت می دهد، به این کار داره. در کنار علم خودیت و انانیت و منیت را می آید قرار می دهد، در کنار جود شهرت و تحسین مردم و اجتماع را می آید قرار می دهد، میگه هر چه می خوای بدی به فقیر بده، به من ارتباط نداره، 1000 تومن می خوای به این فقیر کمک کنی 100000 تومن می خوای کمک کنی، من به اینت کاری ندارم، 50000 تومن می خوای کمک کن، ولی به این کار دارم که وقتی داری میدی چند نفرم نگاه کنن، این به این کار دارم، میاد اینجا دام را میگذارد، نه به میزانش. به این کار دارد که شخص این هبه و بخشش را از ناحیه او ببیند. اما اگر میخواد به یه فقیری کمک کند و اون فقیر نباید مطلع بشه، اون مستمند، اون نیازمند، حالا فقیر هم نباشه، نیازمندی هست، صاحب حاجتی هست و نباید مطلع بشود به حسب ظاهر، میتواند این را از یه طریقی بدهد، از طریق خواهر او بدهد، از طریق پدر او بدهد، از طریق برادر او بدهد، از یک طریقی که او متوجه این هبه نشود تا اینکه فردا در روی او احساس شرمندگی و خجالت کند. میاد شیطان در همین جا میگه نه، چرا میخوای به حساب دیگه بذاره، به حساب تو باید بذاره. میاد اینجا دام را در کنار این صفت قرار میدهد. تمام این اوصاف و تمام این اسما، اینها نازله از اسما و صفات کلی پروردگار است. یعنی اگر برای شما حالت جودی پیش آمد و به فقیر و مستمندی کمک کردید، باید بدانید که در اون موقع مشمول ظهور و بروز صفت جود و بخشش پروردگار شده اید و الا از کیسه خالمون نیاوردیم. الان که داریم بخشش میکنیم، چون مشمول و در تحت این جریان نزول صفت جوادیت مطلقه و جود مطلقه پروردگار شدیم، الان دست به جیب میبریم. از منظر عممون که نیاوردیم این حالت را. اون صفت وقتی که تنازل میکند، شما دست در جیبت میبری. همینجا شیطان میاد کنار این وصف دامش را میگذاره. همین بغل متوجه باشیم که این دفعه در موقع انفاق دلمون رو خوش نکنیم به اینکه انفاق کردیم. باید به این خوش باشیم که در دام بغل این وصف افتادیم یا نیفتادیم. اینو بپاییم، اینو باید در نظر بگیریم، این رو باید متوجه باشیم. نه اینکه برداشتیم 5000 تومان دادیم، 5000 تومان چی نده، یه جای دیگه اومده به یه جای دیگه رفته، هنری نکرده. وقتی که شخص می آید و با این جهت به شخص پول میده، کمک میکنه، میخواد به اون نفعی برساند، میخواد مشکلی از او حل کند، میخواد دردی را دوا کند، میخواد قضای حاجتی میخواد بکند، اینا همه به جای خود درست، ولی که همراه با این مسئله اون جهت را باید در نظر بگیرد که این حالتی که الان برای تو به وجود آمده، این از کجاست، مبدأش کجاست، منشأش کجاست، در کجا این قضیه تقدیر پیدا کرده و الان به واسطه تو داره اجرا میشه، در کدام پرونده این مطلب نوشته شده و الان واسطه اجرایش تو هستی، آیا خودتی یا از جای دیگه است. این رو باید ما بپاییم، این رو باید ما متوجه باشیم. همینجا شیطان میاد در کنار این دام میگذارد. در همه موارد و در همه امور مسئله همین است، در صحبت کردن و در تبلیغ کردن به این که شیطان چه میگویی کاری ندارد. حالا هر چه میخوای شما بگی، فحش بدید مردم بیرونتون میکنن، کلام زیبا بگویید مردم از شما استقبال میکنن، این دیگه مربوط به خودتونه، به این کاری نداره. در این کار داره، این مطلبی را که الان میگویی و این کلامی را که میگویی، این توضیحی را که میدهی، این تبیین مطالب و مسائل قابل توجه و اهمیت را که الان داری انجام میدهی و این طور مورد استقبال افراد و مخاطبین و جامعه قرار میگیرد، این مال خودتا، کسی دیگه نمیتونه این کار بکنه. این را الان تو داری، این دام را میاد در همین جا قرار میده. یک ساعت صحبت میکنی، اینقدر به خدا نزدیک نمیشی، به اندازه سر سوزنی به خدا نزدیک نمیشیم. چرا؟ چون در اون دام افتادیم. باید این مسئله را متوجه بشیم. اون کسی که الان این جاذبه را در صحبت قرار داده است و این استقبال را در افراد قرار داده است، یک روز همین فرد برمیگردد و همین مردم تغییر مسیر میدهند و به اندازه این مسئله ساده و بسیط است که انسان در حیرت میماند. برای خود بنده بسیار موارد اتفاق افتاده. یعنی مواردی اتفاق افتاده که دیگر مانند این چراغ دیگر جای انکار نیست، که نه استقبال افراد از انسان به واسطه ماست و نه ادبار افراد را میتوان روی اونها حساب باز کرد. هیچ خدا انسان باید راه خودش را بره و تکلیف خودش را انجام بده. تا اینجا برو، از اینجا به بعد دیگه نمیخواد بری، وایس. همین، بیش از این مقدار دیگر نیست. چندی پیش بود یک نفر آمده بود و گفت فلانی راجع به مثلا شما این طور میگه، فلان میگه، یک مسئله خیلی پیش پا افتاده و من دیدم نه، این مسئله صحیح نیست و مطلب به یک نحو دیگری است. گفتم نه، مسئله اینطوره. رفتم گفتم، ولی قبول کرد، ولی از اونجایی که نمیخواست حرفش را پس بگیرد رو حرفش ایستادگی کرد و یک منجر به یک مسائلی شد و یه مطالبی. تمام اون رفاقتهای 30-40 ساله 30 ساله همه اینها با یه مطلب همه رفت. رفت که رفت که رفت. گفتیم خب وقتی قرار بر این است که افراد استقبالشون به این آوکی باشه، خب استدبارشون هم نمیشه روش حساب باز کرد دیگه. وقتی اون روی خوش نشان دادن مردم انقدر و افراد، البته خب نه همه، این که نمیشه حکم کلی کرد، ولی به طور کلی انسان مسئله را باید دریابد تا این که در مواردی که با این قضایا روبرو میشه خیلی جا نخوره، خیلی براش نامعنوس نباشه. نه، از این مسائل زیاده، از این مسائل اتفاق میفته دیگه، به قول معروف انقدر برای انسان اتفاق میفته که انسان دیگه یه پوسکلوف میشه دیگه، تفاوتی برای قضیه نه در رو آوردن و نه در پشت کردن هیچ کدام برای انسان نداره. درست شد؟ و اینها همه باید انجام بشه، باید این مطالب به وجود بیاد، باید این مسائل به وجود میاد تا ما این مطلب امام علیه السلام را بفهمیم، این مسئله را باید متوجه بشیم که نه اصلا این مسئله به این کیفیت نیست. نمیدانم این مطلب رو برای رفقا عرض کردم یا نه. یه وقتی من از قضایا و خیلی از مطالبی که اتفاق افتاده بود خیلی ناراحت بودم، خیلی برام بی‌توقعی بود. بی‌توقعی نه از این نقطه نظر که چرا خیلی ها نسبت به من این موضع را گرفتند، بی‌توقعی از این که این مطالب به این واضحی و آشکاری را که اگر به گوش حمار بگویی میفهمد چرا قبول نمی‌کنند. خیلی عجیبه. من یه وقتی به یه بنده خدایی میگفتم آمد و گفتم این مطالبی را که من میگم اگر در گوش حمار گفته بودم فهمیده بود، یعنی اینقدر مسئله روشنه. ولی خب ما میبینیم که نه، وقتی بنابر این است که پذیرفته نشود، خب همین مسئله و همین مصیبت بهش گرفتار میشیم. من خیلی از این قضیه ناراحت بودم. آخر چطور میشه؟ چجور میشه؟ اون سوابق، اون مطالب، اون رفت و آمدها، اون ارتباطات، اون فدایم شبم ها، اینا همه کجا رفت؟ اینا همه چی شد؟ اینا همه اون تعابیر، اون تعابیری که خب حالا ما لایقش بودیم یا نبودیم، قطعا نبودیم، ولی بالاخره تو میگفتی یا نمیگفتی، خودت میگفتی، ما که تو دهنت نذاشتیم، خودت میگفتی که اینجور، خودت میگفتی اینجور، خودت این تعبیر رو میآوردی، خودت این عبارت رو به کار میبردی، خودت این کلام رو چیز میکردی. وقت الان 180 درجه اون طرف و نه تنها به طور کل همه اونها فراموش شده، بلکه حالا بابا اگر اونها رو نمیگی اقلا در حد یه عادی هم برخورد بکن، در مطالب در حد، نه اینکه یک مرتبه در این نقطه مقابل و متناقض با این مسئله بخواد قضیه قرار بگیره. این خیلی مطلب عجیبه دیگه. یک مرتبه یاد مطلب مرحوم آقا افتادم، خیلی چیز شده بودم، یعنی از این مسئله نه اینکه ناراحت باشم، برام خیلی چیز بود، یعنی بی‌توقعیم بود. یاد این مطلب مثلا که چطور میشه فرض کنید که آخر اینها انسانن دیگه، انسانن، بشرن، بشرن، انسانن، عقل دارن، فهم دارن، علم دارن، بی سواد که نیستن، در مسائل و در روابط چطور دقیقن، اما در این گونه قضایا اینطور مهمل و اینطور بی اعتنا هستن. این یه قدری نشسته بودم و البته این قضیه مال حدود 12 سال پیشه، خیلی وقت پیشه. بله حدود 12 سال 11 سال پیش. همینطور نشسته بودم یک مرتبه یاد کلام مرحوم آقا افتادم که فرمودن که فلانی یه مسئله را به من ایشون مطرح کردن که خلاصه به فکر خودت باش، به فکر خودت باش و به این اقبال افراد نسبت به ما دل خوش مکن. خیلی عجیب بود برام. اونجای مرتبه من رو فهمیدم که اون حرفی که اون روز ایشون به من زد مال الانه. حالا فهمیدی؟ حالا به حرفمون رسیدی؟ اون موقع من نمیفهمیدم این حرفو. خب چطور ممکنه میام سلام صلوات بفرمایید، آقا وارد میشدن، همه بلند میشدن، از مجلس بلند میشدن بفرمایید. خب ایشون خب قابلیت این مطالب رو هم داشتن، اما نه بنده که رفقا واقعا منو شرمنده میکنن. من بارها خدمت رفقا عرض کردم واقعا رضایت من و خوش من این است که بلند نشید. حالا دیگه حالا خودتون میتونید. من اون چرا که در دلم هست گفتم و صلاح هم در همین میدونم که هر چه این مسائل و این خلاصه مسائل اضافی و اینها زدوده بشه و خالص‌تر باشه اون وضعیت بهتره، مجلس بهتره. و چرا انسان کاری انجام بده که شیطان بیاید و در نفس انسان رسوخ کند و رخنه کند و برای انسان مشکل ایجاد کند؟ ما که خب چیز نیستیم، ما که معصوم نیستیم و بری از خطا و اشتباه اینها هم نیستیم. حالا اون مسائلی که پیش می آمد و حضرت آقا آمدن و چه آمد مرحوم پدرمون، خب افراد نسبت به ایشون چه و چه، ولی خب اینهایی که در همون موقع بودن، در همون وضعیت بودن، می آمدن، ما اینها را می دیدیم. برای ما خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود که ایشون دو سه بار این مطلب رو در لفافه به من گفتن و بعد وقتی دیدن که ما نمی فهمیم دیگه به صراحت آمدن گفتن. در همون 6 ماه قبل از فوتشون بود که در یه قضیه اتفاق افتاد، ایشون این قضیه رو به من گفتن. خیلی چون صریح بود، ولی باز برای ما جا نمی افتاد. خب چطور؟ انسان باید بعضی مسائل را خودش برسه، یعنی هرچه مطالعه کنه و هرچه به او بگن، بعضی مطالب درکش، ادراکش، درک غلط را درک نگید، ادراک بگید، ادراک مسئله مشکله. باید برای انسان این قضیه وجدانی باشه، محسوس باشه، ملموس باشه تا اینکه بفهمد و راه را بیابد و بتواند مسیر خود را عوض کند. با خوندن نمیشه، البته چرا، کمک میکنه، کمک و خدا هم برای انسان پیش میاره. و از این مسائل برای هم ما و هم شما بسیار اتفاق میفته، خیلی شاید برای شما بیشتر از من در زندگی اتفاق میفته که انسان متوجه این اعتباریات بشه. درست؟ بعد اون موقع من یک مرتبه متوجه کلام ایشان شدم که عجب، چطور ایشون اون موقع این مطالب را به من فرمودن و مرا متوجه کردن که مواظب باش در مسیر خودت روزی به نقطه ای خواهی رسید که هر چه بگویی نمیپذیرند از تو، هر چه بگویی قبول نمی کنند. عجیبه ها، یعنی به هم میگفتم دوتا میشد 6 تا، یعنی واقعا مسئله اینطوره. نمیخوام اغراق کنم و افراط در تعبیر، واقعا مطالب دو تا 4 تا میشه دو تا 5 تا، همینه. میخواید نمیخواید نخواید. خب انسان دیگه با یه همچنین فردی چه کنه؟ خب باید بگه خداحافظ شما دیگه، چاره ای نیست، یعنی راهی دیگر وجود ندارد، هیچ روزنه ای دیگر وجود ندارد. حافظ در دستم بود علیه الرحمه، خدا رحمتش کنه، واقعا عجیب بود و عجیب کتابی دارد، واقعا عجیب. من تفعول زدم، حافظ در همون جا بود، تو حیات نشسته بودم، حالا تو حافظم بغل، تفعول زدم به حافظ، این شعر آمد سر خط، اون این بود: غمخوار نباید شد از طعن حسود، ای دل شاید که چوابینی خیر تو در این باشد. گفتم بفرمایید. اینم جناب خواجه که میگن لسان الغیب، همینه دیگه. خیلی عجیب. این شعر وقتی که آمد یک آب سرد گوارایی بود که بر سر ما ریخت و فهمیدیم که بابا نه اومدنشون اومدنه، نه رفتنشون رفتنه، نه سلام علیکشون سلام علیک، هیچی. وظیفت برو انجام بده. گفتن بگو، نگفتن نگو، دیگه نگو، تمام شد و رفت. و بعدم به من گفتن دیگه نگو، دیگه گفتن دیگه مطلب دیگه مقدار کفایت است. گفتی خب بسیار خب، یعنی یه لافت نتوش تازل منتجا و تهدی منتجا. مسئله از این بابه و خیلی واقعا عجیبه، واقعا عجیب. این چطور این بزرگان این مطالب را میان و برای انسان بیان میکنن و حقایق را برای انسان روشن میکنن و به انسان آرامش میدن، اطمینان میدن و راه انسان را باز میکنن و نسبت به مسائل و قضایا. این قضیه است، یعنی مسئله اینه که انسان باید در حدود تکلیف باید عمل بکند، ولی دیگه بقیهش در اختیار او نیست. امام صادق میفرمایند که باید انسان عملی را که انجام میدهد مواظب اون دام باشد، مواظب اون حیله و هباکی که شیطان و ابالسه برای انسان قرار دادن در کنار این اسم باشد، باید مواظب این قضیه باشه. پس بنابراین چنانچه خود شیطان سوگن یاد کرده است که فبه عزتک لا اغوینهم اجمعین، قسم به عزت و جلالت، یعنی به مقام عزت قسم خورده است، که این مقام عزت خیلی عجیبه که این شیطان چرا باید به عزت قسم بخوره. تمام این مسائل شیطان همه به جهت این است که عزت پروردگار اقتضای ورود حریم نامحرم را نمی کند. عزیز کسی است که در محیط خودش متفرد است و مانع از ورود غیر است. شخص عزیز به کسی میگن که در حریم او کسی وارد نمیتواند بشه، در نفس او نمیتواند رخنه کند، این شخص عزیزه. به واسطه اوصاف کمالیهی که دارد دیگران را شریک در این اوصاف قرار نمیدهد. امام علیه السلام مقام عزت دارد. یعنی چی؟ امام حسین چرا عزیز بود؟ چرا مقام عزت داشت؟ چون هر کاری کردند که در قلب او وارد بشن نتونستن. حکومت حضرت میخواد بهش بدن، قبول نکرد. سلطنت قبول نکرد. نمیدونم افراد برای او تهدید به مرگ کردن، قبول نکرد. هیچ راهی را، زن و بچه‌شو گفتن اسیر میکنیم، باز نتونستن رخنه و نفوذ ایجاد کنن. میخواید بکنید، میخواید اسیر کنید، برید اسیر کنید، من از راه هم بر نمیدادم. حالا تهدید میکنید به اینکه خودت را میکشیم، خب بیاید بکشید. تهدید میکنید زن و بچه‌تو اسیر میکنیم، خب بیاید بکنید. هر کاری میخواید بکنید بکنید، نمیتوانید در قلب من راه به وجود بیاورید، نفوذ کنید، روزنه باز کنید، هر کاری میخواید بکنید تا در جلوی و مادون قلب من است. من در مقام عزت و در مقام ظهور کبریاییت حق مستغرق هستم. این رو میگن عزیز. شیطان میگوید فبه عزتک، و در این لطائفی است که اهل فضل و اهل ادب میفهمند. فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، همه را گمراه میکنم الا عبادک منهم المخلصین. این رو همه را گمراه میکنم یعنی چی؟ یعنی در هر مرتبه از مراتب اسما و صفات تو که میخواهد در بنده تو تجلی کند، در همونجا میام در بغلش یه دام میذارم. منم میگم حاجی شریک، ما اومدیم اینجا. وقتی که میخواد ظهور پیدا کند مقام جود تو، میام در کنارش دام میگذارم. مقام عطوفت و رحمت تو، میام در کنارش دام میگذارم. مقام علم تو، میام در کنارش دام میذارم. مقام هدایت و ارشاد تو به واسطه تألیف، به واسطه بیان قلم و به واسطه عمل، نحوه عمل، میام در کنارش دا میذارم. ارشاد میشه ارشاد نفسانی، هدایت میشه هدایت نفسانی. یه کسی بود اینجا صحبت میکرد، فرد معروفی هم هست، خیلی هم شاید درست، وقتی که صحبت میکرد و یه وقتی یه جایی بودم صحبتش رو میشنیدم، خیلی از این که انسان باید متواضع باشه، چه باشه با همه خلیق باشه، خیلی داد سخن میداد، خیلی معروف و فلان حرفا. در یه سفر اطباق که ما بودیم دیدم یه دفعه این شخص آمده، البته خوبه که منو نمیشناسه، ولی که خب منم ندیده بودم ایشونو، عکسش دیده بودم. دیدم یه نفر اومد به ایشون یه اشکال کرد که آقا شما، همچین به او پرخاش کرد که آقا به تو چه مربوطه که بیای با ما این مطالب رو بگو. عجب، پس اون فقط حرفات واسه تلویزیون بود. ببینی همینجا شیطان میاد چیکار میکنه؟ یه دام میذاره بغلش، بغل صحبت. خودت کی هستی؟ همین صحبت کردن خب حرف خوبه، اون حرف خوبم که مال تو نیست، کتاب ورداشته خوندی داریم. بس که اینایی که من دارم میگم خدمت رفقا، مطالبی است از بزرگان شنیدم، از توی کتاب خوندن، اون چیزی از خودم ندارم، حالا بیام افتخار کنم. و موجب ترفع برای اینکه مسئله مطرح میشه، هر مطلب خوبی هست مال بزرگانه، و اگرم خب خطا و اشتباه هم هست که خب مجاز الخطا هست. هر مطلبی در از مقام وصف و مقام اسف که بخواهد ظهور پیدا بکند، میبینیم شیطان در کنارش یک دام گذاشته. او رو باید مواظب بود، متوجه او باید بود، نه اینکه انسان نسبت به خود اون فعل و خود اون عمل نگران باشد. باید نگران این باشد که این صورت شفافیت و حالت صافگونه ای که از ناحیه پروردگار به طور شفاف و به طور زلال و بدون آمیختگی با الوان و با رنگهای نفس داره تنازل پیدا می کند، همونطور شفاف بیاید و بروز خارجی پیدا کند، رنگ نخوره، قاطی نشه. در نفس تو او که می آید، اون ظهور می آید و دریز از دریچه او به خارج خروجی پیدا می کند، ظهور پیدا می کند، بروز پیدا می کند. ولی هرچه می گذرد این تو می گذره، میاد در اینجا لنگ رنگ می خوره و بعد میاد بیرون، درست مثل یک آبی که آب گوارا و صاف و زلال کوهستان که وارد میشه در چشم در جویها، میاد به یک منشأ، به یک معبری میرسد. اون معبر، معبر متعفنی است، لاشه‌ای در اون معبر افتاده است، در اون عفونتی در اون معبر وجود دارد، آب آلوده ای در اون معبر وجود دارد. این آب صاف که می آید و به اونجا می رسد متوقف نمی شود، بالاخره از اون لوله خارج میشه، ولی دیگه با اون قبلش فرق میکنه. به میزان عفونت و آلودگی این معبر شما می بینید رنگش تغییر پیدا کرد، عطر و طعم و رائحه اون آب که رائحه ای اصلا ندارد. شما تا حالا آب را دیدید رائحه؟ چه رائحه ای داره؟ هر آبی شما در نظر بگیرید یه رائحه‌ای داره، آب سیب یک رائحه‌ای داره، آب خربزه یک رائحه‌ای داره، آب هندوانه یک رائحه‌ای دارد، ولی آب تنها و صاف شما هی هر چه بو کنید بو ندارد. این همانه، این اون زلالیت و روشنی و بدون بو و طعم بودن این آب تغییر پیدا می‌کند به یک آب متعفن بر حسب شدت اون معبری که الان از او داره عبور میکنه و میاد بیرون. نفس ما هم همینطوره، تمام افعالی که داره از ما بروز و ظهور پیدا میکند، همه اینها بروز و ظهور اسما و صفات حضرت حق است که داره وجود خارجی پیدا میکنه، چه از مؤمن چه از کافر، چه از صالح چه از طالح، چه از شخص صحیح و چه از شخص سقیم. تمام اینها بروز و ظهورات هستند، همه اینها، منتها وقتی که اون جنبه از اون صفت و اون اسم از اون عالم مبدأ و ذات نزول پیدا می کند، در این نفس که قرار می گیرد باید ببینیم چه ظهوری پیدا می کند. یه قدرت پیدا میکند در دستان حضرت ابوالفضل دشمنان را از بین میبرد، یه قدرت پیدا میکند در دستان شمر و یزید پسر پیغمبر را شهید میکند. درست شد؟ هر چه هست در اینجا اتفاق میفته. یعنی این وضعیتی که برای انسان حاصل میشود از عالم بالا با دام شیطان و بدون دام شیطان این وضعیت ظهور خارجی و بروز خارجی است که ما میبینیم. این مسئله است. بنابراین امام علیه السلام میفرمایند این نه وصیتی که من میکنم اینها برای کسانی است که میخوان به اون دام نیفتن، نه اینکه اصلا کار انجام نمیدن. همون شمر و یزید در همون وقتی که امام حسین رو داشتن شهید میکردن، همون موقع اینا نمازم میخوندن. اینطور نبوده که نماز، همین یزید مگر امام جماعت نبود؟ امام جماعت مسجد مگر نبود؟ مگر شم نماز نمیخوند؟ شم در کوفه یکی از ائمه جماعت بود در مسجد، در خود کوفه افراد به او اقتدا میکردن. بسیاری از موارد که امام جماعت مسجد نمیامد، مردم به همین شم اقتدا میکردن. شما خیال نکنید این یه آدمی بوده که فرض بکنید که سر و وضعش یه کیفیتی بوده که، نه، مورد توجه مردم بوده، مورد استقبال مردم بوده. متو چه میدونسته کسی که در این درون او چه خبره؟ چه میدانسته است فردی که ضمیری آلوده و متعفن دارد و این ضمیر آلوده و متعفن تا به آنجا پیش میرود که حتی حاضر است که دستان خود را به خون فرزند پیامبر آلوده کند؟ این حرفا رو کی میدونه؟ چه میدونه؟ بعد معلوم میشه، بعد در کربلا مشخص میشه وقتی کسی نمیتواند بیاد امام حسین رو شهید کند، شمر میتواند. انقدر این قسیس و انقدر این متعفن است و انقدر این ناپاک است، که ناپاکی هم درجه داره دیگه، که فقط این یک همچنین قدرت و جرأتی پیدا میکند برای این که سید الشهدا را به شهادت برسانه. این حرفا رو کی میداند؟ این همونی بود که نماز میخوند، روزه میگره، مردم مسائل ازش میپرسیدن در کوفه، مردم ازش مسئله. همین عمر سعد در مسجد کوفه مینشست و برای افراد درس میگفت، محل مراجعه بود، امام جماعت بود. هر کسی که امام جماعت نمیشه، بالاخره باید یه ظاهر صلاحی داشته باشه، صلاح ظاهری، یک ظهور و بروز خارجی باید داشته باشه. این افرادی که آمدن در کربلا و به جنگ با سید الشهدا رفتن، تصور نکنید که اینها آدم‌های قدارکش نمیدونم سر راه بگیره کوفه و اینها بودن. هر کدام اینها برای خودشون کسی بودن، از افراد صاحب عشیره بودن و مورد توجه بودن تا توانست حکومت جائره از اینها استفاده کند، تا اون حکومت توانست مردم را به واسطه اینها فریب بدهد، تا اون حکومت. شما ببینید وقتی شورای قاضی میاد فتوای قتل سید الشهدا را میدهد، حالا اگه خود عبیدالله میمد فتوا میداد، مردم میگفتن برو پیکاره، تو کی هستی؟ تو که بابات معلومه، مادرت معلومه، فلان. امام حسین هم که گفت نسبشو تا آخر، ادرک زنی بین اثنتین بین ذلت و سله هیهات من ذله، این زنازاده پسر زنازاده منو بین دو امر مختار قرار داده است، یا ذلت را بپذیرم و یا مرگ را استقبال کنم، هیهات از این که ما بیایم دنبال مقام عزت ما که اقتضا میدهد که بیایم گول یک هم افراد انسان نمایی بشویم که هیچ بویی و شمیمی از انسانیت بر آنها نخورده. اینها این افراد بودند. دستگاه برای اغواء مردم، حکومت جائر و حکومت فاسد و حکومت ظالم برای اغواء مردم باید بیاید و متوسل به شورای قاضی بشه، تا مردم نگاه کنن به اون عمامش، نگاه کنن به اون عواش، نگاه کنن به اون ریش سفیدش که ده ها سال در مسند قضاوت از طرف خلفا از زمان عمر و عثمان و زمان امیرالمؤمنین و زمان امام حسن همینطور، چون امیرالمؤمنین میخواست خلعش کنه، مردم نذاشتن، در میان مردم بوده و به حکومت مشغول بوده، به قضاوت مشغول بوده، به فتوا مشغول بوده. خب وقتی که مردم بیان نگاه کنن یک همچنین آدمی که قاضل قضات هست، واقعا ما خودمون رو جای اون مردم کوفه بذاریم تکون نمیخوریم؟ حالا ما الان بعد از 1400 سال آمدیم داریم راجع به این قضایا داریم نگاه میکنیم و هم تو سر تکون میدیم و عجیب عجیب. نه، واقعا اگر خودمون رو بذاریم جای اون افرادی که در اونجا هستن، 30 سال به قدس و تقوای این نگاه داره میکنه و به زهدش و اون مسائل باطنی که اون شبکه های ابلیسی که در قلب این آدم منافق همینطور تنیره شده، آیا چشم داشتیم که اونها را ببینیم؟ نه، ما همین نگاه به این عمامه میکردیم، نمام یا سفید یا سیاه یا زرد یا قرمز یا رنگی داره بالاخره، نگاه به عبا میکردیم، نگاه به این ریش سفید تا اینجا آمده میکردیم یا پایین تر. خب اینا همه چیست؟ اینا همه مسائلی است که برای مردم این مسائل قابل توجه هست. هرچی آرام اون ظاهر، ظاهر فریبنده ای تر باشد، او به خدا نزدیکتر است. هرچه در صحبت رعایت تواضع بشود و سر پایین افتاده باشه، این متواضع تر است. هرچه در مقام بذل و بخشش انفاق او بیشتر باشد، این از خود گذشته تر است. هرچه در ارتباط با افراد از لینت و رعونت کلام بهره بیشتری بگیرد، این فرد نزدیکتر است. اینا چیزهاییست که انسان در ارتباط با افراد میبینه. اما یه مرتبه یه قضیه نفسانی پیش میاد، میبینیم به طرف بار زمین گذاشت. کو بابا؟ چی شد این قضیه؟ یه امتحان پیش میاد، میبینیم طرف جا خالی کرد. یه مسئله پیش میاد، میبینیم یه موضع متفاوتی اتخاذ کرد. یه امتحان پیش میاد، میبینیم طرف جا خالی کرد. یه مسئله پیش میاد، میبینیم یه موضع متفاوتی اتخاذ کرد. در بسیاری از این موارد خیلی عجیبه، خیلی عجیب چقدر واقعا شیطان دقیق کار میکنه. چقدر دقیق؟ شما خیال میکنید این شبکه هایی که میذاره، این شبکه ها همینطور بی خوده میذاره شبکه رو و بعد راه ورود در شبکه رو نشون میده که اینطور وارد شو، اینطور برخورد کن، این عملو انجام بده، اینو بگو، اینو نگو، اینجا سرتو پایین بنداز، اینجا لبخند بزن، اونجا بشین گریه کن، گریه کن، اونجا حالت گریه برات پیدا میشه، اونجا برو عزاداری کن، اونجا برو مجلس امام حسین تشکیل بده. همه اینها شبکه است و همه اینها دام است. برای چی؟ برای اینکه موقعیت. چی میشه؟ ما یک سال بگذرد این مردم میگن شما جلسه ندارید، مگه میشه؟ و پرده بزنیم، سیاهی بزنیم، مجلس درست کنیم. خب مردم چی میگن؟ مردم چی میگن؟ میگن این آقا خونش روزه نداره، میگن این آقا خونش نمیدونه، فرض کنین که عیدی وجود نداره، میگن این آقا این چه آقاییه، این فایده نداره، این چه آقاییه. اینا همه چیه؟ شبکه است. همه اینها دام است و باید انسان این دام را متوجه باشد. مردم میگن، مردم برای عمه‌شون میگن، خیلی راحت، مردم برای خاله‌شون میگن، مردم میگن بگن آقا شما چی تو مجلس ندارید؟ خب شما برای مجلس دیگه شرکت کن، من چیکار دارم؟ آقا مگه میشه تکلیف دارید؟ به تو چه ربطی داره؟ تو تکلیف من میفهمی یا من میفهمم؟ خیلی میشه راحت حل کرد، ولی انسان چی میفته؟ تو این دام میفته، در این مسائل قرار میگیره. امان از این وسواس مردم، امان از این وساوس و وسواس ها و این مسائلی که افراد میان و با انها مختلف، با اشکال مختلف و با رنگ های مختلف در دل نفوذ میکنند و آن دل صاف را آغشته می کنند با هواها. و کم کم انسان می بینه نه بد نیست، آیه مجلسی هم تشکیل بدیم، شبا مجلس امام حسین دیگه، امام حسین عزاداری کی میگه بده؟ این همه ثواب داریم، همه روایات ثواب، کسی که به اندازه یک پر ذره ای در مصیبت فرزندم گریه کند، رسول خدا می فرمند خداوند همه سیئات او را مورد عفو و بخششش قرار میده و درستم هست. اما کدام گریه؟ گریه با اخلاص، گریه با خلوص، گریه‌ای که از روی شکستگی دل برای احضار نفس امام علیه السلام باشد در این قلب، آن گریه تمام سیئات رو میشورد و پاک میکند که لم یکن شیئا مذکورا. بله همینه، واقعیتش هم همینه. باید لذا ما متوجه این مسئله باشیم، باید برای عزای سید الشهدا شیعه باید اقدام کند. عزای سید الشهدا شعار شیعه است، بدون سید الشهدا شیعه وجود ندارد، صفر. با سایر افراد هیچ تفاوت نمی کنیم، منتها خلوص باید باشه. اخلاص نداریم، مجلس عزاداری نندازیم تو خونه، تمام شد، بذاریم یه مجلس دیگه. میخوایم خرج کنیم، بدیم یکی دیگه خرج کنی، یه رفیق دیگه، نگاه به نفسمون میکنیم. نفس چه میگه؟ میگه مردم خوششون میاد بیان، چی میگن؟ منزل آقا فلان، منزل آقا فلان این یا اینکه یه بنده خدایی هم میخواد در مجلسش روزه بندازه، نداره مخارج، نداره مخارج، چه یواش آهسته، نه اینکه توی بوق و اینترنت شما بزنید که همه دنیا هم بفهمن، نه قشنگ بدون اینکه کسی بفهمه برمیداری میگه آقا جان اینو بگیر، امسال مجلس عزاداری من فقط میدانم و خودت، تمام. نه عیالت بفهمد، اگر بفهمد دنیا میفهمد، نه فرزندانت بفهمد و نه شریک و دیگر رفقا، هیچ کس خبر نداره. این میشه چی؟ این میشه اخلاص، این میشه خلوص، این میشه برای خدا. برای خدا اینه، به این راحتی. اون وقت شما برو تو اون مجلس ببین چه حالی پیدا میکنی، و برو در یک مجالس دیگه ببین اون حالا در اونجا داری یا نداری. اون میشه دام، این میشه خدا، این میشه رحمان، اون میشه شیطان، این میشه تقرب، اون میشه ابتعاد، دوری، اون میشه دوری. در همه قضایا، در همه مطالب، همین باید عزاداری کرد. شیعه باید عزاداری کنه، باید انسان در ایام محرم و سفر شیعه باید خود را عزادار باید نشون بده. در همه من در منازل باید وضعیت منزل را به نحوی در بیاوریم که مسئله محرم وانمود باشه، سیاهی باید زده بشه، پرچم باید گذاشته بشه. البته نه اون مقدار زیاد که حالا دلگیر هم باشه و موجب بشه که چون دل گرفته و اینها بشه، هر چیزی حدی داره. آثار عزا و آثار ایام مصیبت اهل بیت باید از منزل نمودار باشه. از اول محرم که میشه تا آخر سفر دیگر شیرینی در منزل وجود نداشته باشه. آجیل و از این مسائل و گز و اینها در منزل نباید بیارید. هدیه‌ای که میخواید ببرید اشکال نداره، به دیدن مریض میخواید برید، به دیدن رفیق میخواید برید، هدیه میخواید ببرید، چه اشکال داره؟ مریض بس کنید که میوه ببرید، ایراد نداره. گز و شیرینی و سایر این چیزها بردن صحیح نیست. یادم یک روز در ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا بود، در مشهد یک نفر از افراد، البته از دوستان نبود، از سلار رفقای چیزی نبود، از افراد بود که این آمد برای دیدن به اصطلاح مرحوم والد، در اونجا با خودش گز آورده بود. بله اینطوری که یادمه، گز آورده بود و داده بود و ایشان نبودن، داد به یکی از دوستان که در همون بیرونی در منزل که به دست، وقتی که داده بودن به مرحوم آقا، به ایشون اطلاع داده بودن، ایشون به همون شخص گفتن که این رو برو در جایی که هست، منزلی که هست، مهمانخانه، هر جایی که هست، ایشون رو برو و به ایشون برگردان و بگو که امروز روز شهادت حضرت صدیقه زهرا بود و شما برای ما گز آوردید و من دیگر از شما هیچ هدیه‌ای را قبول نخواهم کرد تا آخر. البته خب حالا شاید یک مسائل دیگه هم بوده در پشت و حالا به این کیفیت، و اون رو برو به اصطلاح پس بده و رفت و اون شخص به اصطلاح اون خدا درست شد. و خود ایشون هم توصیه می‌کردن که وقتی که ایام محرم و سفر هست نباید انسان اظهار شادی کند. برگزاری مجالس عقد اشکال ندارد، عقد در همیشه و در همه جا مطلوب است و به عنوان یک سنت است، سنت پیامبر است. حتی شب عاشورا هم انسان میتواند عقد بخواند. عقد خواندن اشکال نداره، خیلی هم ثواب هم داره، مستحب هم هست، نیازی نه اینکه حالا خصوص شب عاشورا مستحبه، نه، همیشه این مسئله استحباب داره. منتها حالا اون امام حسین که شهادت پیدا کرد برای احیای سنن شهادت پیدا کرده، نه برای منتها عقد نباید درش همراه با این ظواهر ایام سرور و آثار ایام سرور باشه. شیرینی نباید گذاشته بشه، گز و نقل و اینها نباید گذاشته بشه، به جاش میوه گذاشته بشه، چه اشکالی داره؟ هیچ، مسئله ای نیست و ایرادی نداره. شرکت در مجالس عزا در ایام محرم و سفر بسیار بسیار تأکید شده و بزرگان به این مسئله خیلی تأکید میکردن و کلامی را که ما از مرحوم آقا به یاد داریم در این مسئله این است که سالک بدون توسل به سید الشهدا به مقصد نخواهد رسید. این نهایت این اصل دیگه مسئله. و تمام کسانی که برای اونها فتح باب شده است از طریق توسل به سید الشهدا بوده است. و اینهایی که در میان و معاندینی که امروزه به حمدالله کم هم نیستن و میان و اهل عرفان و معرفت را به دوری از ولایت دارن نسبت میدهن، ظاهرا اونها چشمشون را بر حقایق بسته اند و کورکورانه در دام شیطان گرفتار شدن. اونها خبر ندارن که همین مرحوم حداد هر روز صبح بعد از نماز می آمد و می رفت، اول حرم سید الشهدا را زیارت می کرد، بعد می آمد حرم حضرت ابوالفضل و بعد می آمد در منزل و صبحانه می خورد. در ایام عاشورا بنده خودم در کربلا بودم و حالات ایشان، صبح ها هر روز دعای عاشورا، زیارت عاشورا خونده می شد و همینطور ایشون گریه می کرد، اشک از چشمانش می آمد، بی اختیارم می آمد، آنه که خودشونو بزنن به گریه و نه، میشه سر صحبت میکنه یه دفعه این همینطوری داره میاد. درست شد. اینها همونایی هستند که ضد ولایتن و ولایت رو قبول ندارن. واقعا انسان وقتی که خدا او را از توفیقش بی نصیب کند به چه روزی میفته؟ و انسان مطالبی را از کسانی که باور ندارد میشنود. حالا یه وقتی یه کسی یه مطلبی را میگه، خب از روی جهل و نادانی، ولی خدای نکرده یه وقتی از روی عناد بخواد مطلب انجام بگیرد، به هر میزان که موقعیت انسان اون موقعیت خطیرتر است، اثرش خطرناکتر و قارعتر و کوبنده تره. این رو باید بدونن. خلاصه اونهایی که دارن با این مسیر دارن مبارزه میکنن، باید بدونن که با دم شیر دارن بازی میکنن. دا مواظب باشن که یه مرتبه غیرت الهی اگر تجلی کند، نه دیری میماند و نه دیاری میماند. یک بار چنان آبرو را میبرد که تمام اون چرا که از سالیان سال ذخیره کرده اند همه بر باد فنا و هوا ان منصورا خواهد شد. خلاصه با دم شیر نباید بازی کرد در این حریم. چیزی را که نمیدانید راجبش صحبت نکنید، برید به همین مسائل خود عادیتون بپردازید و همین درس و بحث و اینا بپردازید، از مطالبی که خبر ندارید نگید و در این حریم دخالت نکنید. خلاصه این حریم، حریم غیرت خداست و باید پرهیز کرد از اینجا. علا کله ها اینها این مسئله را خبر ندارن. در مجالس عزای سید الشهدا همه باید به یک نحوه بنشینن. بالا و پایین مجلس نباید داشته باشه. نمیدونم یه جا تخت بذارن و یه جا دوشک بذارن و جای برای افرادی که فرض بکنید که متشخص هستند و چی هستند دوشک میذارن. بعضی مجالس هست دیدم بنده در مجالس در همون زمان سابقم بوده، در کنار مجلس صندلی میذاشتن، یه عده انگار زمین میخ داشت برای اونها، بله، که نمیتوانستن بنشینن روی زمین. یک صندلی تا اونجا میذاشتن، 30 تا صندلی و اونها روی صندلی میشستن و سایر افراد بیچاره ها، مردم، خلاصه اینها مظلوم ها، اینها بندگان خدا، اینها میشستن و همونجا عزاداری میکردن. این صحیح نیست. باید همه افراد یکسان باشن. در مجلس امام حسین همه باید به یک نحوه بنشینن. اگر برای همه فرش است، برای اونها هم باید فرش باشد. اگر برای همه دوشک است، اونجا هم برای اونها اون وقت اشکال ندارد. صندلی گذاشتن غلط هست و صحیح نیست. این مجلس مجلسی نیست که اعتبار و شخصیت بردارد، این مجلس مجلسی است که باید در او صفا و اخلاص به منصه ظهور برسد. کجای کاری ما؟ تا کی در بند این مسائل و این تخیلات و اعتباریات هستیم؟ وقتی که سینه زنی می شود همه باید سینه بزنند برای سید و شهدا، نه اینکه بعضیا بزنن بعضی همینطور بیر بیر نگاه کنن، نه، همه در این قضیه چه فرقی میکنن؟ مردم عادی و اهل علم و اون کسانی که غیر اهل علم هستن از سایر مناصب و از سایر شخصیت‌ها همه باید سینه بزنن. حالا چون فرض کنین که بنده رئیس فلان مسئله شدم، این باید همینطور بشینم مثل چوب نگاه کنم؟ نه، شما از اینجا در این من محفل و در این مجلس با بقیه تفاوت نداری، حالا بیرون هرچی هستی باش، اینجا که آمدی تمام اون اعتبارات رفته، گرچه با این اعتباراتت آمدی، از اون قیافتم پیداست، اون چشات پیداست، با خودت اون میز ده تونی رو، ده تون که شد حالا اقراق باشه، دو تون سه تون، اون میز ده تونی رو که پشتش میشینی با خودت آوردی تو این مجلس امام حسین. منتها افراد نمیبینند، زرنگا میبینند، رندا دارن میبینند که تو الان روی همون میزی، الان پشت همون میزی، الان پشت همون، فرض کنی که مسجد تو با خودت در داشتی آوردی توی این مجلس سید الشهدا با همه یا اون گنبد و منارش. عجیبه ها که این مجلس چقدر گنجایش دارد که هر کسی که وارد می شود با همه اون حواشی همه وارد می شود و همه جا می گیرن. این آقا با میز و کرسی و دفتر و دستکش آمده، فرض کنید 300-400 متر جا آمده اینجا، اون آقا با مسجد و محراب و مناره ها و اینها آمده، اون آقا با مذهب و مریض ها و فلان و اینها آمده، اون آقا با دفتر و فلان و اون آقا با تجارت خانه و همه اینها آمدن. نه آقا جان، اگر وارد مجلس سید الشهدا میشی دم در، اگر میزی داری از پشت میز بیا پایین، اگر مسجدی داری از محرابش بیا بیرون، اگر دفتر و دستکی داری همه بیا، بدون رنگ، بدون رنگ، بدون تلون، بدون آغشته شدن به انانیت ها و تخیلات دست و پاگیر و مانع از ورود این آب زلال، بدون این وارد بشیم. وقتی که وارد شدیم اون وقت فرق را خودمون در خواهیم یافت که چقدر تفاوت میکنه مسئله. درست شد؟ همه باید در مجلس امام حسین وقتی که اون شخص ذاکر سینه میزند و مردم همان باید سینه بزنند. دیگر در اینجا اینی که بعضی بزنند و بعضی نزنند صحیح نیست. و دیگر این که خیلی هم انسان نباید در این ایام محرماش را هی به دنبال مجلس و روزه باشه. مجلس یکی روزه دو تا روزه کفایت میکنه، اینی که هی زیاد بخواد بره این هم خیلی مطلوب نیست. این برای انسان یه حالت عادت پیدا میکنه. در مجالس بهترین وقت برای مجالس در ایام عاشورا صبح هست، بین الطلوعین. مرحوم آقا همیشه میفرمودن اون فیضی که در بین الطلوعین به عزاداران اهل بیت یا حتی به مجالس شادی و مجالس موالید اهل بیت فرق نمیکنه، اون فیضی که در بین الطلوعین میرسد او در سایر اوقات نیست، کمتره، نه اینکه نیست، کمتره. و ما مقصودمون اون ادراک اون نور دیگه، منظور این است که حضور سید الشهدا در مجلس بیشتر باشه. و چون بین الطلوعین بهترین اوقات هست، پس بنابراین اقتضای شرکت این است که انسان بین الطلوعین را از دست ندهد، گرچه در بعد از ظهرش هم اشکال نداره مجلس، در شب هم اشکال نداره، انسان یه مجلس صبح بره یه مجلس شب بره هیچ ایرادی ندارد، ولی این مسئله هم مورد توجه باید قرار بگیره. مطلب دیگر که خب حالا صحبت پیش آمد خدمت رفقا عرض کنم این است که در مجالس به دنبال این که مصیبت خونده بشه و برای مصیبت هی گریه کنیم نباشیم، نه، اون حالت خود را در کنار امام علیه السلام تصور کنیم. این حالت وقتی که پیدا بشه خود اشک چشمم میاد. این که فرض بکنید حالا به هر کیفیتی یک نحوهی برای خودمون فشار بدیم، برای اذیت کنیم خودمون رو، نمیدانم به هر مسلم، همین که احساس کنیم در کنار امام علیه السلام هستیم و وقتی که اون واعظ، اون منبری، اون ذاکر داره روزه میخواند، داره صحبت میکند، داره نصیحت میکنه، داره وقایع کربلا را داره بیان میکنه، باید انسان خودش را در اون واقعه واقعا قرار بده. یعنی احساسی را که در اون جریان برای حضرت و اصحاب اون حضرت پیش آمد، اون احساس را در وجود خودش بیاره. وقتی که این احساس را آورد، بخواهد و نخواهد، اشکش جاری میشه. دیگه نیاز نیست برای اینکه انسان تباکی بخواد بکنه، خود را بخواد به گریه بزنه. و این مسئله، مسئله بسیار مهمی است که اغلب افراد از این مسئله غفلت میکنن. فقط هدف و همت اشخاص، عوام را ببینید، فقط هدف این است که بریم مجلس روزه، دو قطره اشک از چشمون بیاد و دیگه تمام. بریم در این مجلس شرکت بکنیم و یه گریه‌ای بکنیم دیگه، خب دیگه امروزمون خب الحمدلله به مسئله تولی و اینها گذشته. بریم فرض کنیم که در این مجلس، اون مجلس بیشتر انسانو به گریه میندازه، اون مجلس گریهش بیشتره، اون مجلس گرمتره، اون مجلس داغتره. دیدید مردم دارن میگن اون بیشتر آدمو به گریه میندازه. اون نه، این صحیح نیست. اون مجلسی را برید که اون مسائل را خیلی راحت و خیلی بی پیرایه برای مخاطبین داره ذاکر بیان میکنه، نه اینکه میخواهد به هر کیفیتی فرض بکنید که یک مسئله انجام بشه. و بهتر است که انسان هر تعبیری رو هم در صحبتهای خودش نیاره. من میشنوم بعضی از افراد در روزه و در مثلا اینها دیگه تعبیرهایی که شاید نفوس تحمل شنیدن اون تعبیرها را ندارند، گرچه همچین مسائلی انجام شده، ولی علی کل حال این نیستش که دیگه هر چی که به اصطلاح بوده به هر کیفیتی و به هر وضعی. ما در مقاتل داریم بعضی از عباراتی، بعضی از مسائلی که خب اینها برای خود افرادی است که بدانن و مطلع باشن، اما اینکه انسان یه قسمی بخواد مصیبت را بیان بکند که شاید خیلی از افراد نتوانند تحمل یک همچنین شنیدنی را بکنند، این یه قدری مصیبت قارعی خواهد بود، کوبنده‌ای خواهد بود. انسان باید اون چرا که قابل برای گفتن هست و اون جنبه تیزی ندارد، باید اینها را برای افراد باید بگوید. و مهم در اینجا این است که ما در یک همچنین مجالسی به همان روح واقعی کربلا برسیم، به همان حقیقت و نفس مقدس حضرت که حاکم بر تاریخ الی یوم القیامه هست، به او بخواهیم دسترسی پیدا بکنیم. خود را در کربلا فرض کنیم، خود را در کربلا نشان بدهیم، وضعیت افراد را ببینیم. امروز که این مطالبی را که من خدمت رفقا عرض کردم، برای همین بود که ما بدانیم این افرادی که در کربلا اومدن همشون شارب خمر نبودن، عرقخور نبودن، نمازخون بود در میان اینها، نمیدونم اهل کتاب بود، اهل دفتر بود، اهل علم بود، اهل تبلیغ بود، از اینها بسیاری بودن. ولی چه میشه که شیطان میاد گول میزنه و حاضر میشه که تا اینجا هم پیش بره؟ چی میشه قضیه؟ به این مطالب باید فکر کنیم. اون وقت این مجالس در انسان اثر می‌گذارد و بهتر است که اهل علم در تبلیغ خودشون و در مصیبت‌های خودشون عین مقاتل را نقل کنند، اون چرا که شنیده شده نقل نکنند. خیلی از مطالب ما الان، خیلی از مطالبی را می‌شنویم که در همین روزه‌ها و صحبت‌ها همین افراد عادی، همینایی که کوچه الواریان میان روزه می‌خونند در این طرف اون طرف، اینها فرض کنید که میان و بدون اینکه به تاریخ مراجعه کنن، بدون اینکه از صحت و سقم کلام اطلاع پیدا بکنن، بلند میشن میان میخونن و میبینن یه عده جوون هم خب بالاخره میپسندن و طبعا مطالب نادرست و باطل و کذبی را میان به افراد میگن. همه اینا حرام است. کاری که انجام نشده در کربلا، اگر بگیم این کار انجام شده حرام است، ولی اینکه نسبت به شمر هم بدیم، حرام حرامه، دروغ دروغ است، فرق نمیکنه. اون چرا که هست باید گفت، نه اینکه انسان از خودش اضافه کند. و همینطور اینهایی که میان و خلاصه با عبارتهای
زننده مقام و موقعیت امام علیه السلام را در حد یک فرد عادی میخواهند پایین بیارن. اشعاری را که انتخاب میکنن، اینها اشعارشون اشعار رکیکی هست، اشعار سبکی هست، اشعاری که باید در مجالس عزای فرد بکنید که افراد عادی، حالا یک فرض کنید که مادر جوان از دست رفته ای، حالا 17 ساله 18 ساله باشه، حالا اونی که نباید برای حضرت علی اکبر فرض کنید که آدم بیاد بگه. اولا حضرت علی اکبر 17 18 سالش نبود، بیش از 30 سال سن حضرت علی اکبر بود و اینی که هست خب نوجوان اکبر من نوجوان، اینا همه چیزهایی است که خب مندراری است. و دیگر اینکه حضرت علی اکبر کسی بود که از نقطه نظر مقام علم و مقام عصمت و مقام طهارت و مقام شایستگی جاذبه و جاذبه های امامت در حدی بود که داریم اگر امامت به حضرت سجاد علیه السلام نمی رسید، به حضرت علی اکبر می رسید. یعنی مشیت پروردگار در اینجا حضرت سجاد را پس از سید الشهدا، با اینکه حضرت سجاد از حضرت علی اکبر کوچکتر بودند، چند سال کوچکتر بودند، و در کربلا حضرت امام باقر علیه السلام، امام باقر کربلا را درک کرده، ادراک کرده، امام باقر 5 ساله بودند که در کربلا بودند، یعنی پسر حضرت سجاد 5 ساله بود و حضرت علی اکبر 18 ساله، و حضرت علی اکبر از حضرت سجاد بزرگتر بودند. منتها فعلا تاریخی نسبت به اولاد حضرت علی اکبر و نسل حضرت علی اکبر در تاریخ چیزی مشهود نیست. من در یک جای دیدم و بعدم هرچی گشتم پیدا نکردم که در بعضی از بلاد طائفه‌ای هستند که خود را به حضرت علی اکبر نسبت میدن، ظاهرا در هند و اون طرف ها بوده، شک دارم، این را دیدم، منتها هرچی گشتم پیدا نکردم و تا الان هم با اینکه خیلی هم راجبش تحقیق کردم همینطور نمیدانم در کدام کتاب بوده، ولی این را خودم با چشمم دیدم این مسئله را. علی کل حال همچین قضیه مبهمه، خیلی مسئله در اینجا روشن نیست. خب یک همچنین فردی رو شما ببین چه شعرهایی در آوردن واسه حضرت، این زشته. حضرت علی اکبری که مقام امامت را دارد، آدم بلندش قویه، بلندش یه جوری او را در میان مردم معرفی کنه، حالا یه چند تا جوان خوششون بیاد که همه خیال بکنن نمیدونم اینم یه آدمی بوده و تمام ارزش انسان همه به جمال زلف و فکل و فلان این حرفاشه، که آدم بلندش نمیدونم از خب این با بقیه اشعاری که فرض کنید که معشوقه های خودشون رو معشوقه رو برمی‌داشتن تعریف و تمجید می‌کردن، اون چه فرقی کرد؟ کجاست اون مقام ولایت حضرت علی اکبر که در اشعار بیاد بیان بشه؟ اون مقام اخلاص، اون مقام علم، اون مقام طهارت، اون وضعیت اونها را بایستی که برای افراد آمد گفت، نه اینکه هر چرند و پرندی رو به صرف این که حالا فرض بکنید که مردم بیشتر گریه کنند و حالت حزن براشون پیدا بشه و چه بشه. درست شد؟ همه اینها مسائل، مسائل خلافه. مکتب اهل بیت مکتب علم است و مکتب اعتقاد است و مکتب عقل است و مکتب فهم است و اینا، نه مکتب احساسات، نه مکتب احساسات، نه مکتب رأفت احساسی و رأفت نفسانی، این نیست. سید الشهدا علیه السلام این واقعه کربلا را پیش آورد تا اینکه امروز ما با دید باز به حقایقی که دور و بر ماست نگاه کنیم، نه با دید بسته. تا اینکه امروز فریب افراد ظاهر الصلاح که چه بسا ممکنه شهرتی هم داشته باشند و با اون ظاهر خود موجب اغواء انام میشوند از اون مسیر مستقیم، متوجه اینها بشین، این مسئله است. امام حسین آمد حضرت علی اکبرش را داد، علی اصغرش را داد، خانواده اش را داد، برای چی؟ برای چی داد؟ برای این که ما را نسبت به وضعیت زندگی و کیفیت حیات خود و مسیر زندگی خودمون آگاه کند، برای اینکه به ما بفهماند گرفتار اغوا و فتنه فتنگران نشویم. در هر قضیه ای تا علم نداریم جلو نرویم، به هر کلامی که از هر دهانی بیرون می آید گوش فرا ندهیم. این گوش باید یک پنبه گذاشت برای حرفهای خلاف، نه اینکه انسان هر جا می بینید که یه خود بکشتش بیشتر امواج ها؟ نه، برای این، برای این که نسبت به مسئله اهل بیت فکرمون بازتر بشه، روشمون صحیح‌تر بشه و اون چرا که مردم خلاصه به دور آدم میافتن و هر چی میگن برای انسان دیگه ارزشی نداشته باشه. آقا این اینطوریه، آقا این اینطوریه، این برخلاف جمعه، این نمیدونم حرفش یه حرف جدیده، این خود جدیده که جدیده، قرار همه حرفا قدیمی باشه و بعضی حرفا هم جدیده دیگه. خود قرآن جدید بود دیگه، برخلاف از اون اول خلقت حضرت آدم تا الان هر چی انگ هست میزن آقا این با بقیه فرق میکنه. و به پیغمبرا میگفتن، به پیغمبرا مگه نمیگن، به شعیب مگه نمیگفتن، به حضرت صالح مگه نمیگفتن، به حضرت هود مگه نمیگفتن، به حضرت لوط مگه نمیگفتن، به پیغمبر مگه نمیگفتن چرا تو برخلاف روش ما هستی، چرا بت ها را سجده نمیکنی، چرا بت پرست نیستی، چرا برای خودت نماز جدا داری، چرا روش ما رو تایید نمیکنی؟ حضرت میگه خب اگه میخواستن روش تو رو تایید کنن دیگه پیغمبر نبودن. و پیغمبر یعنی کسی که برخلاف روش باطل و سیره ضالیه یک قومی برای او مطالبی برای او روشن میشه و باید موظف است که به او عمل بکند و دیگران هم ابلاغ بکند. درست شد؟ حالا اینی که این آقا برخلافه، این آقا برخلافه، این همه انگیز که از اول حضرت آدم تا حالا به همه میزدن، به همه پیغمبرا میزدن. درست؟ انسان اینه. امام علیه السلام آمد واقعه کربلا را به وجود آورد تا این که شما بدانی در طریقت اگر تو دنیا تنها هستی همون تنها حرکت کن، اگر تنها هستی و میدانی که صحیح هست، نه اینکه رو تخیلات من همینم به کسی دیگم کاری ندارم، نه اینم این درست نیست، روشت را تحقیق کردی، صحبت کردی، مثل حمار سرتو ننداختی پایین و بگی که هرچی من میگم درسته، نه اون حمار بیچارم بالاخره فهم داره، رفتی تحقیق کردی پیش این پیش اون، فهمیدی این صحیح است و این غلطه، تمام شد. امام حسین برای این خودش رو به کشتن داد، برای این خودش رو از ضراری خودش رو زن و بچه خودش رو به اسارت داد، برای این مطلب. حالا اگر ما هی تو مجلس روزه بریم هی تو سرمون بزنیم برگردیم همون کارو بکنیم، نه، این قیام امام حسین هدر رفته، این قیام سید الشهدا باطل شده، این قیام سید الشهدا دیگر مظلوم واقع شده. چرا؟ چون نتیجه گرفته نشده، ما در اینجا نتونستیم ازش نتیجه بگیریم. پس در روز قیامت اول کسی که در پیشگاه حساب و عدل الهی دادخواهی میکرد همین سید الشهدا خواهد بود. حالا فهمیدیم اون کلامی را که مرحوم آقا به مرحوم حاج هادی ابهری، در کجا بود من آورده بودم این قضیه در هم یادم نیست، احتمالاً در همش که ظاهرا جلد دوم هست یا اول یا دوم، که در اون نامه‌ای که از مدینه نوشتند برای مرحوم حاج هادی، در اونجا این مسئله بود، تو که الان گرفتار، البته چون اون صفا داشت، چون اون اخلاص داشت، خدا نجاتش داد، مرحوم حاج هادی ابهری رو خدا نجات داد و از فتنه فتنه گران در آورد و از وسوسه خناسان و شیاطین که مرحوم آقا نسبت به بعضی از اونها گفتن در روز قیامت. خیلی این کلام مرحوم آقا در زمان حیات خودشون از این مطالب چند بار من به یاد دارم که زدن، معلوم می شد مطلبی بود که از یه جا دیگه داره میاد، از یه جا دیگه داره میاد، از یه جا دیگه داره میاد. یکی راجع به یه وقتی در بیمارستان بودیم، بیمارستان قائم در مشهد مقدس که ایشون مبتلا به بیماری قلب بودن، یک روز یادمه که جمعی از پزشکان بیمارستان همون بیمارستان آمدن در برای عیادت ایشون و از جمله اونها یه پزشکی بود، پزشک متدینی بود و مرد خوبی بود، مرد خوب و متدین و اهل نمازی بود و بعدم از همون مشهد نماینده مجلس هم شد در یکی دو دوره، هم خودش و هم عیالش، ظاهرا میگه که عیالش هم اون هم اینطور به نظرم میرسه ولی خودش که میدانم شد، بسیار پزشک متخصص و جراح توراکس بود و خیلی مرد چیز بود و خیلی متدین و خیلی هم چیز. ایشون آمده بود و پیش مرحوم آقا، مرحوم آقا مال خوابیده بودن،
ایشون در این مسائل خیلی حساس بودن. منم نشسته بودم راجع به این که بعضی از افراد که الان اونها مردند، الان اونها مردند و در مسندی بودن، حالا مسند چه قضیه‌ای بودن، اونها آمدند و سقط جنین را آمده بودند و قانونی کرده بودند. الان اونها نیستند و الان فوت کردند. اون شخص یه شخصی بود و فوت کرده در همین قوم بود و اینها، و اون شخص میگفت، همون دکتر داد برای مرحوم آقا داشت تعریف میکرد که آمدن بخشنامه کردن و یه همچین مسئله و یه همچین قضیه آمده گفتن. ایشون تا این مطلب را شنیدن بعد او میگفت آیا حضرت آقا این مطلب صحیح هست؟ یعنی او هم قبول نمیخواست بکنه، یعنی بسیار مرد متعهدی بود و از زمره جراحان درجه یک ایران هست. اون شخص فرد چیزی نیست، خیلی معروفه، شاید حالا با اسمشون نمیبرم، خیلی رفقا و دوستان اینجا بدونن. و ولی این مسئله همینه. من یک مرتبه دیدم ایشون خب قلبشون چیز بود، بلند شدن نشستن، دیدم رگهای گردن، گفتم به 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 دخلش آمد. رگهای گردن ایشون متورم شد، گفتن من در روز قیامت با دست خودم این را به آتش در خواهم انداخت. یک عجیبی بود، اصلا یک حال عجیبی و یک از عجیب. من با دست خودم در روز قیامت این فرد را، معمم بود و سیدم بود و مرده، این فرد را در آتش خواهد انداخت. و اینو گفتن و چیزی کنم دیگه، اصلا اونا اصلا یه جوری شدن، یعنی اصلا اصلا عجیب بود. و دیگه یه چند دقیقه نشستن و دیگه خداحافظی کردن رفت. یه مورد بود. یه مورد هم من از ایشون به یاد دارم، ایشون موارد عدیده، چند مورد من به یاد دارم که خلاصه همچنین قضایای خطرناک. البته دو تاش خطر، چند تاش خطرناک ولی داشتم، نه یعنی به اصطلاح مثبت و جمالی، این جلالیش بود، جمالیش هم اینطور. یادمه که این یکی از همین افراد، خدا حفظش کنه، این آیه که شیعه شده، اهل عرب هم هست، کتاب هم نوشته، شخص تیجانی، این آیه تیجانی خدا انشاءالله حفظش کنه در هر جا که هست و تأییدش کنه، و منم خیلی دوستش دارم، خیلی دوست دارم، من کتاب ایشون هم خوندم. ایشون آمده بود مشهد، آمده بود مشهد و بعضی از این رفته بود، دیدن خیلی ها رفته بود از افراد و آیان، و حالا دیگه از اونجایی که خدا بعد یک بله سیک اهل ولا هست، خدا هم به اهل ولا میرسونتش، اینطور نیست که یک چیز بکنه. آمده بود و پیش آقا، اول چیزی که تا چشمش به آقا افتاد بود که این آقا با بقیه که من دیدم فرق میکنه، اصلا عجیبا، اصلا هیچ حرفی زده نشده، هیچ مطلبی. بعضی از افراد در اونجا دوستان که بودن، چون متوجه شده بودن اینها، پیش خیلی ها رفته بود، تهران آمده بود، رفته بود در قم آمده بود با خیلی از افراد، در مشهد رفته بود، ولی همین که نشست بود که این آقا با بقیه فرق میکنه، آهسته بگه، من شنیدم که بعد دیگه بین آقا و ایشون صحبت شد و فلان حرفا، و خیلی از بعد آمد تقاضا کرد که از آقا عکس بندازه، واقعا که یه عکس میشه معمولا قبول نمیکنن، ولی اینو پذیرفتن و به امام گفت منم میخوام از شما، دیگه ما ایستاده بودیم و خودش هم آمد و هم انداخت و هم گفت که ازش بندازن تو اون چیزش. بعد این مطلب را در اون موقعی که خواست بره، من یادمه آقا بهش فرمودن شما مطمئن باش در دنیا و آخرت من با تو خواهم بود. دفعه یکی از دفعه آقا که میگو به 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 دیگه تموم شد، برو هر کاری دلت میخواد حالا دیگه برو بکن، تموم شد دیگه، بارت بسته شد دیگه کارت. این اون جلالش، اینم این جمالش، ببینی چقدر باید خداوند توفیق بده. این یکی از اون مواردی که من سراغ دارم همین قضیه. دیگری به اصطلاح اینم اینجا بود که از همین افراد، از همونهایی که معاندینی بودن که میام آمدن بعد از در زمان مرحوم آقای حداد، بعد از آقای انصاری اومدن پیش افراد، یه سیدی بود که بعدم دیگه لابد بله معلومه کجا رفت، چون حالا عرض میکنم مرحوم آقا اونم براش بله، اون هم آمده بود از زمره افرادی بود که شدیداً در قبال مکتب آقای حداد ایستاد، و چون بیانش هم قوی بود و نفسش هم نفس قوی بود تأثیر میگذاشت در افراد، و این هم این بند خدا مرحوم آجاری رو اغوا کرد، اغوا تا جایی که در یک سفر که آمده بود ایشون برای زیارت عتبات به دیدن مرحوم آقای حداد نرفت و همینطور برگشت. خیلی مرحوم آقا متأثر شدن، خیلی متأثر شدند و اینها که چگونه این اغوا کنندگان در این بند خدا پیرمرد در اینجا به این کیفیت تأثیر گذاشته این حرفا، ولی دلش صاف بود، ولی خدا دست آخر دستش گرفت. در یک نامه‌ای که
در اون نامه از مدینه، همون سالی که من در خدمت ایشون بود، سنم 17 سال بود، 17 سال بود مشرف به حد شده بودیم، یک نامه، چند نامه ایشون برای افراد فرستادن که اون نامه ها خیلی عجیبه، که یکی از اونها رو من این جلد دوم آوردم، البته مقداریش رو همش رو نتونستم بیارم رفقا، درست شد. اون یکی از اونها، از اون نامه ها، نامه ای بود که برای مرحوم حاج هادی نوشتن و در اونجا این مطلب گفتن: حاج هادی، دارم بهت میگم به عنوان یک برادر مشفق، چون اون با مرحوم والد ما صیغه اخوت خونده بودن، صیغه برادری خونده بودن، خدا رحمتش کنه، در نجف، در همون زمانی که ایشون در نجف بودن که ما هنوز به دنیا نیامده بودیم، در همون زمان از اون موقع آشنا بودن، من دارم بهت اخطار میکنم که تمام این گریه هایی که در این مدت عمرت برای سید الشهدا و حضرت زینب کردی خیلی عجیب بود. مرحوم حاج هادی گریه هایی میکرد 12 ساعت متوالی، یعنی اصلا خیلی عجیبه. واسه همین توسلات و اینهاش یک مطالبی براش روشن شد و یک قضایایی براش پیش آمد و مطالبی برای ما میشست و از مسائل و مکاشفاتش برای جریان کربلا میگفت. مراجعه میکردیم، این همونی بود که در کتب نوشته شده بود و ما این مطالب رو دیگه به عنوان سند در همون زمان طفولیت خودمون مینوشتیم، یعنی ضبط میکردیم. میگفت قشنگ جریان رو شرح میداد، رفتن اهل بیت به شام رو شرح میداد و چه میکرد، جریانش خیلی مفصلی. بعضیش رو من خدمت رو فقا گفتم، ولی خیلیش رو خب شاید حالا درست شد. بعد صحبت در این است که تمام اینها در راستای هدف سید الشهدا توجیه پیدا میکنه، نه خود گریه کردن. گریه کردن بدون ولایت امام حسین معنا ندارد، گریه کردن بدون عرفان و مخالف عرفان بودن 10 شایی ارزش نداره. عرفان مکتب سید الشهدا است، عرفان مکتب ائمه است، توحید مکتب ائمه است و امام حسین برای عرفان جان خودش رو داده و جان زن و بچه‌اش رو داده. اون وقت شما میایید بر علیه آقای حداد حرف میزنی، در جلساتی که بر ضد ایشون هست شرکت میکنی و به صرف این که میگن این سید ولایت ندارد، تا حالا دیدی شما در منزلش روزه بخواند؟ آقا بنده خودم دیدم که زیارت عاشورا میخونه، همینطور مثل ناودون از چشمش اشک میومد. آخه تهمت که میزنید، یه تهمتی بزنید که آخه تا حدودی برای فرد اگر تحقیق نکنه بتونه بپذیره، آخه چیز مبرهن و واضح. در هر وقت که ایشون از زمین بلند میشدن ذکر ایشون یا صاحب الزمان بود. این آدم آدم ضد ولایته، یعنی واقعا چقدر بی شرمی و بی حیایی و وقاحت میخواد که انسان بدون ملاحظه موقعیت خودش که در چه موقعیتی قرار دارد، بعد اقل به خاطر رعایت موقعیت و شخصیت خودش این دهنو ببنده. هر چیزی تو دهنش که نباید در بیاد، بگید درست شد. در روز قیامت همین گریه هایی که برای سید الشهدا کردی، سید الشهدا بیاید و به عنوان خصم تو که مخالف با اون مقصد و با اون طریق و با اون هدفی است که تو در زمان حیاتت پیمودی، بیاید با تو محاجه کند و مخاصمه کند در پیشگاه پروردگار. که وقتی این نامه به دست این بنده خدا رسیده و دیگه روزگارش سیاه شد، چه بر سرش آمد و از همونجا این زمینه برای انقلابش پیش آمد، چون مؤمن بود، مخلص بود، برگشت و در 2 ماه آخر مرحوم آقا دیگه آورده بودنش در منزل خودش، مریض بود، در همون منزل ما بود، دکتر می آوردن، همون خدا حالا بله انشاءالله که همه رو ببخش و بیامرز و اینها، اون دکتر مهدی آذر، ایشون پزشک به اصطلاح ما بود، پزشک معروفی هم بود، دکتر آذر، بله بذار همین آزادی خواها و ظاهرا همین دستیات اینها بود، ایشون میآورد در منزل و ایشونو معاینه و چیز میکرد این حرفا. اون 2 ماه آخر حیاتش به افراد میگفت الان فهمیدم که حق با عثمان حسینه و اینها همه بر باطلن، اونهایی که مجالسشون میرفته، اونهایی که چه بودن، و واقعا ولایت اولیاء الهی را و صمیم دل پذیرفت و خیلی هم دیگه خلاصه کارش درست شد، خیلی درست شد. و بعد از فوتش مرحوم آقا مطالبی ازش از اون ورش نقل میکردن که بچه و چه و انشاءالله دیگه خدا به همه توفیق بده. ما امروز میخواستیم که
اون روایت اون فقره شریف حضرت را که سلاستون فی ریاضت نفس، اون را برای رفقا بگیم، ولی ظاهرا تقدیر صحبت را به این مطالب کشان. علا کلها ما از اول اعتراف کردیم و اقرار کردیم دیگه، هرچه خودش آمد دیگه، هرچه پیش آمد خوش آمد دیگه. انشاءالله که امیدواریم خداوند از این ایامی که در پیش هست، ایام سوگواری سید الشهدا، اون اتم از نعمات خودش را بر ما نصیب بفرماید و از اون نفس مقدس و مطهر اون حضرت ما را بی نصیب نگرداند و زندگی ما را و فکر ما را و حیات ما را و سر ما را و ضمیر ما را همه را در همان حیطه نفس مطهره خودش قرار بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.